لري یو خمالمی نو تاسو داغه
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. سلام و به این برنامه از رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. رئیس جمهور اشرف غنی تهدیدات امنیتی در شمال افغانستان را عمدی می‌خواند و می‌گوید که توجه عمده وی در 4 ماه آینده روی از میان برداشتن این تهدیدات متمرکز خواهد بود و ولیعهد عربستان سعودی می‌گوید ریاض روی تعهداتش با واشنگتن در زمینه افزایش صادرات نفت ایستاده است. در کنار اینها گزارش های دیگر هم داریم. برنامه های هفتگی حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست خبرهای افغانستان و جهان با فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر، رئیس جمهور اشرف غنی می گوید اقدامات لازم برای تأمین امنیت شمال و شمال شرق افغانستان روی دست گرفته می شود. کمیسیون حقوق بشر افغانستان از 30% افزایش در تلفات افراد ملکی خبر داده است و لاتویا امروز شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی است. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید توجه عمده حکومت در 4 ماه آینده بالای امنیت شمال و شمال شرق افغانستان خواهد بود. او این را امروز در جلسه مردمی ولایت بلخ گفت.
شمال افغانستان ما اجازه نمیدیم رگ مسموش. توجه عمده ما در 4 ماه آینده سر امنیت شمال و شمال شرق افغانستان خواهد. یک مثلث در فایاب جوجان سر پل که بلخه متاثر میکنه و مثلث دیگه که بغلان و یک اندازه سمنگان و قندوز اینا مورد توجه جدی است. انشاءالله تعالی نتیجه شاهد اقدامات خواهد بودیم.
رئیس جمهور غنی در دومین روز سفرش به بلخ همچنان با شمار از ولسوالها، تاجران و علمای دینی این کشور ملاقاتهای جداگانه داشت. آقای غنی دیروز پس از رسیدن به بلخ یک شفاخانه 360 بستر نسای ولادی را نیز در شهر مزار شریف افتتاح کرد. کمیسیون حقوق بشر میگوید تلفات ملکی در افغانستان 30% افزایش یافته. بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی دلیل افزایش تلفات افراد ملکی را فرهنگ معافیت از مجازات و نقض قوانین بشر دوستانه بین المللی خواند.
متاسفانه در اواخر ما میبینیم که اجتماعات و افراد ملکی به صورت سیستماتیک مورد هدف قرار میگیره که نهایت نگران کننده است برای حمایت از افراد ملکی در جریان منازعه. این آمار ما نشان میده حدوداً 30% افزایش دارند نسبت به سال گذشته تلفات ملکی.
آقای صدیقی از طرفهای درگیر در افغانستان خواست تا قوانین بشر دوستانه بین المللی را رعایت کرده و در ضمن از حکومت تقاضا کرد تا کسانی را که سبب رساندن تلفات به افراد ملکی در افغانستان می شوند مورد پیگرد جدی قرار دهد. انتظار می رود که زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح و آشتی افغانستان امروز در رأس یک هیئت وارد پاکستان شود. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که آقای خلیلزاد در این سفرش با مقام های این کشور روی مسائل مهم منطقوی بحث می کند. از سوی دیگر هیئت اداری مشران جرگی افغانستان این سفر زلمه خلیلزاد را امیدواری برای تامین صلح و ثبات می خواند. محمد آصف صدیقی معاون دوم این جرگه ابراز امیدواری کرده که نشست های آقای زلمه خلیلزاد با مقام های کشورهای دخیل در روند صلح افغانستان مانند قبل بی نتیجه نباشد. خواست ما از امریکا این است که به خلیلزاد دست باز داده شود و صلاحیت او بیشتر باشد تا نتایج مثبت از نشست هایی که او را اندازی می کند به دست آید. وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه در اعلامیه گفت زلمه خلیلزاد در یک سفر 10 روزه از افغانستان، پاکستان، امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی دیدن می کند. قراردادهای استخراج معدن طلای بدخشان و معدن مس بلخاب دیروز میان سرپرست وزارت معدن و نمایندگان شرکت ترکش افغان ماینینگ و افغان گلدن منرالز در شمال افغانستان به امضا رسید. شرکت ترکش افغان ماینینگ قرارداد استخراج طلای بدخشان را امضا کرده، تعهد نموده که در مرحله اول 22 میلیون دلار سرمایه گذاری می کند. در این حال شرکت افغان گلدن منرالز که برنده قرارداد استخراج معدن مس بلخاب است، گفته که در سه سال اول 56 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد کرد. کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد اعدام زینب سکانوند، شهروند ایرانی را محکوم کرده و به خاطر قتل شوهرش مجرم شناخته شده بود. دفتر کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز گفت خانم سکانوند اصرار می‌ورزیدد که مجبور ساخته شده بود تا به جرم قتل همسرش در سال 2012 اعتراف کند و پس از بازداشت از سوی پلیس مورد لاتکوب قرار گرفته بود. به گفته این اداره، ادعاهای سکانوند در مورد خشونت خانوادگی با او در جریان محاکمه‌اش به گونه لازم بررسی نشده بود. سکانوند زمانی که 17 ساله بود مرتکب جرم شده. و لاتویا امروز شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی است. احزاب سیاسی مطرح این کشور تلاش دارند تا جلو برنده شدن سیاستمداران طرفدار روسیه را بگیرند. این کشور عضو اتحادیه اروپا و پیمان ناتو مرز مشترک 270 کیلومتری با روسیه دارد. 25% نفوذ لاتویا را اقلیت‌های روسی تشکیل می‌دهند. این کشور در 1991 میلادی استقلال خود را از روسیه دریافت کرد. پایان سرویس خبری.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش هایی که در این برنامه با جزئیات میشنوید. رئیس جمهور اشرف غنی افزایش تهدیدات امنیتی در شمال افغانستان را عمدی و انتقال ناامنی ها به صفحات شمال این کشور را کار دشمنان افغانستان می خواند.
دشمنان افغانستان چرا جنگ به شمال انتقال؟ یک دلیل عمده از پروژه بزرگ ماست و وسیله مواصله مرکزی.
آنچه افزایش میزان تلفات افراد ملکی در افغانستان خوانده می شود، نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور را به همراه شده است.
اجتماعات و افراد ملکی به صورت سیستماتیک مورد هدف قرار می گیرد که نهایت نگران کننده است.
همزمان با تجلیل از روز معلم در کابل، شماری از معلمین از عملی نشدن وعده هایی که حکومت با معلمین سپرده بود شکایت می کنند.
ها اینا گفتن که معاش معلمین زیاد میکنن، برشان خانه در نظر میگیرن، اما تا امروز هر جایی که اینا وعده داده بودن عملی نشده است.
ولیعهد عربستان سعودی گفته که ریاض روی تعهداتش با واشنگتن در زمینه افزایش صادرات نفت استاد است. برنامه های هفتگی حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. ما را همراهی کنید. سلام مجدد به شما. من سطح فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. ساعت 5:08 عصر به وقت افغانستان است. میپردازیم به گزارش ها. رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز در دومین روز سفرش به ولایت بلخ روی افزایش تهدیدات امنیتی در شمال افغانستان صحبت کرد و به این مسئله اشاره نمود. آقای غنی که در یک نشست در شهر مزار شریف صحبت میکرد، گفت که در 4 ماه آینده توجه عمدهش روی از میان برداشتن تهدیدات امنیتی در شمال و شمال شرق افغانستان متمرکز خواهد بود. موجب الرحمن حبیبزی از شهر مزار شریف گزارش میدهد.
رئیس جمهور اشرف غنی انتقال ناامنی ها به شمال افغانستان را برنامه از قبل تحریز شده دشمنان افغانستان به منظور تخریب پروژه های بزرگ دولتی و روابط این کشور با آسیای مرکزی می داند. رئیس جمهور غنی به روز شنبه در سخنرانیش به مردم بلخ گفت خطرات امنیتی و ناامنی های موجود در شمال افغانستان عمدی است و دلیل آن نیز بهبود روابط افغانستان با آسیای مرکزی و تطبیق پروژه های بزرگ و حیاتی در شمال کشور می باشد. وی گفت
دشمنای افغانستان چرا جنگ به شمال میکنن؟ لویدستی سر افغانستان برتر میگن که یک دلیل عمده از این پروژه بزرگ ماست با وسط نخواست یک مرکز.
آقای غنی در جریان سخنرانیش روی گسترش تشکیل پلیس در بلخ تاکید کرده گفت که نیروهای پلیس شهری در مزار شریف باید بیشتر شود و نیز ضمن مسلکی شدن پلیس بلخ باید با امکانات پیشرفته نظامی تجهیز گردد. رئیس جمهور افزود
پلیس در بلخ به صورت اساسی مسلکی باشه، مجهز باشه و با شرایط خاصا پلیس شهری باید زیاد شود، تعداد افسران باید زیاد شود. هدف عمده ما چیست؟ اردو باید متحرک شد. تا وقتی که اردو زمینگیر باشه و پستای خرد و کوچک هم محافظت کنه و این رقم قوت اردو دست نیست میده کماندور سرش پیده.
رئیس جمهور غنی در جریان دومین روز سفرش در بلخ با ولسوالان، تجاران و علمای دین در این ولایت روی وضع امنیتی، سیاسی و تجاری دیدار و گفتگو کرد. محمد اشرف غنی از سرمایه‌گذاران و تجار در بلخ خواست تا با متمرکز ساختن سرمایه‌هایشان زمینه کاریابی را در این ولایت بیشتر ساخته و نیز با ساخت فابریکات تولیدی در پارک‌های صنعتی بلخ میزان صادرات این کشور با آسیای میانه را سالانه به 1 میلیارد دلار افزایش بدهند. رئیس جمهور کشور چنین گفت.
خواهش می‌کنم که در ظرف 4 تا 6 هفته آینده کلتان باید تعلیم بدید. سرمایه تان متمرکز. مشکل زمینه دولت به صورت بنیادی حل. پارک‌های صنعتی تان مرزمی که اعلان میکنم خودتان پیشنهاد کنین خودتان تعمیر. کاغذ فرانی دولت قابل قبول من نیست.
محمد اشرف غنی در سخنرانی که با مقامات ملکی و مردم عام در بلخ داشت گفت نیروهای امنیتی افغان آماده دفاع از حاکمیت ملی خود هستند و به ساکر اجیر خارجی ضرورت دفاع از خاک افغانستان نیست. آقای غنی این سخنان را در واکنش به طرح خصوصی سازی جنگ در افغانستان مطرح کرده است. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
5:12 عصر به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. گزارش را ادامه می دهیم. برخی از اعضای هیئت اداری مشران و جرگه افغانستان سفر زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان را به پاکستان و برخی کشورهای دیگر در راستای تقویت تلاش‌های صلح در افغانستان مهم می دانند. از سوی هم شورای عالی صلح افغانستان به نتایج این مسافرت آقای خلیلزاد خوشبین است. قرار است زلمه خلیلزاد امروز وارد پاکستان شود. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
قرار است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت امور خارجه امریکا در امور صلح افغانستان به روز شنبه وارد پاکستان شود. درباره این سفر باورها در افغانستان این است که باید این سفرها مانند گذشته نمایشی نباشد و سوی حکومت امریکا جدی مورد حمایت قرار گیرد. محمد آصف صدیقی معاون دوم مشان جرگه روز شنبه به رادیو آزادی گفت که درباره تلاش های صلح در افغانستان بسیار به دیده شک نگریسته می شود، اما به گفته وی این که سفرها به کشورهای داخل در قضایای افغانستان یکی پی دیگر صورت می گیرد امیدوار کننده است. افغان ها از این گونه نشست ها و سفرها خیلی خسته شدند. اکنون خواست ما این است که به زلمه خلیلزاد صلاحیت بیشتر داده شود و حمایت از وی صورت گیرد. اکنون مهم این است که آنان باورهای صلح را حفظ کنند، نه اینکه تنها سفر صورت گیرد و نشست دایر شود. این در حال است که رسانه‌های پاکستانی گزارش داده که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان به روز شنبه وارد پاکستان می‌شود. وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه هفته گذشته گفت که برای ارزیابی پروسه صلح افغانستان نماینده ویژه این وزارت به کابل، اسلام آباد، ریاض، کویت و دبی سفر خواهد کرد. سفرهای آقای خلیلزاد برای 10 روز ادامه خواهد داشت. اما آقای صدیقی تاکید دارد که باید تمامی مسائل در هماهنگی با افغان‌ها به پیش برده شود. از سوی هم شورای عالی صلح افغانستان سفر آقای خلیلزاد را هماهنگی برای تلاش‌های جاری صلح می‌داند و می‌گوید که این تلاش‌ها به هدف زمینه‌سازی برای آغاز عملی گفتگوهای صلح انجام می‌شود. احسان طاهری سخنگوی این شورا چنین گفت:
این سفرهایشون ما به خیر منطقه می‌دانیم، به خیر افغانستان می‌داریم و همچنان به خاطر تسریع کردن و همکاری در پروسه صلح خیلی مثبت و ارزنده ای را می‌شماریم.
آقای طاهری میگوید اکنون زمینه گفتگوهای صلح میان طالبان و حکومت افغانستان نسبت به هر زمان دیگر فراهم است و آنان امیدوارند که کشورهای منطقه در جریان سفر آقای خلیلزاد دست به اقدامات عملی برای آغاز این گفتگوها بزنند.
برخی از کارشناسان روابط بین‌المللی نیز این مسافرت نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان را با اهمیت می‌خوانند. لطیف نظری یکی از این کارشناسان است. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای نظری از طریق تلفن صحبت کرده و در ابتدا از وی نظرش را در مورد اهمیت دیدار زلمه خلیلزاد از منطقه پرسیده است.
خب من فکر میکنم که سفر آقای خلیلزاد به پاکستان و شمار از کشورهای عربی به خاطر پیشبرد روند صلح و قناعت دادن کشورها که به گونه ارتباط با طالبا داره صورت میگیره. هدف اساسی است که در واقع طالبا را هم از نظر دیپلماتیک و هم از نظر حامیان منطقه‌ایشان زیر فشار قرار بده تا اینا با حکومت افغانستان وارد گفتگو شوند. البته من فکر میکنم که گزارش های وجود داره که مقامات بلندپایه آمریکایی با طالبا در تماس هست در ارتباط با صلح، اما از آنجایی که مردم افغانستان انتظارش است که دولت افغانستان به نمایندگی از مردم افغانستان باید سر میز مذاکره بنشینه، این سفر بیشتر معطوف به این نکته است که طالبا در واقع بهش پیام منتقل شود سوی حامیان منطقه ایشان که مستقیم با حکومت افغانستان وارد روند مذاکرات صلح کرده.
بله، نظری صاحب، کشورهایی را که شما اشاره کردین از جمله پاکستان و قطر، عربستان و سعودی، آیا اینا حاضر خواهند شد تا زمینه را فراهم بکنند برای آغاز گفتگوهای صلح میان افغانستان و طالبان؟
متاسفانه چشم‌انداز این بسیار ضعیف است. هنوز تغییری در سیاست خارجی کشورهای نامبرده مشاهده نمیشه. بنابراین من فکر میکنم که ما نیازمند دیپلماسی بیشتر و زمان بیشتر هستیم تا صلح افغانستان که هم بود داخلی و منطقه‌ای داره و هم بود بین المللی مورد حمایت قرار بگیره.
بله، نظری صاحب، زلمه خلیلزاد در گذشته ها با مقامات پاکستانی حساسیت داشتند. امروز که زلمه خلیلزاد سفرش را آغاز کرده و قرار است که امروز به پاکستان برسه، آیا نتیجه خواهد داشت در روابط میان افغانستان و پاکستان در کل؟
روابط افغانستان و پاکستان روابط سخت، پرمعما، پیچیده و پرچالش است. بنابراین من فکر میکنم که در بهبود روابط آقای خلیلزاد نمیتونه تاثیرگذار باشد. اما فراموش نکنیم که رویکرد سیاست خارجی آمریکا نسبت به منطقه جنوب آسیا، آسیای مرکزی و افغانستان تا حدودی درش تغییر ایجاد شده. اگر لحن آقای خلیلزاد این بار لحن در واقع آشتی‌جویانه باشد، من فکر میکنم که ممکن است در مذاکرات تحلیل زمینه فراهم شد که پس دیگر مقامات بلندپایه آمریکا و مقامهای پاکستانی دیدارهای در ارتباط داشته باشد.
بله، در کل نظری صاحب، سفر زلمه خلیلزاد به چند کشور را که قبلا اشاره کردم، آیا نتیجه بخش میدانین؟ خوشبین هستین از سفر؟
سفر آقای خلیلزاد به منطقه من فکر میکنم که میتونه یک نکته را برای افغانستان در پی داشته باشد و او عبارت از ایست که برای دور بعدی مذاکرات زمینه ها را تسهیل بکنند. اما ای که در این سفر ما شاهد نتیجه مشخص و ملموس باشیم در ارتباط با پیشرفت صلح در افغانستان، باور ما ایست که سفر این دستاورد به همراه نخواهد داشت.
صحبتی بود با لطیف نظری، کارشناس امور بین المللی در کابل.
از 7 تا 7، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. روی همین موج‌ها رادیو آشنا صدای آمریکا را از 7 شام تا 7 صبح بشنوید. 5:19 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستین. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که میزان تلفات افراد ملکی در این کشور در 6 ماه نخست امسال در مقایسه به 6 ماه اول سال گذشته 30% افزایش یافته است. سخنگوی این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که غیر نظامیان در افغانستان به طور سیستماتیک هدف قرار می گیرند. در این حال وزارت دفاع افغانستان می گوید نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور بیشترین تلاش را کردند تا به افراد ملکی تلفات وارد نشود. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر از کابل.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نگرانی از افزایش تلفات افراد ملکی در کشور میگوید طرفین درگیر منازعه باید حقوق بشری و شهروندی افراد را احترام کرده و افراد ملکی را هدف قرار ندهند. بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که فرهنگ مافیات از مجازات و نقض قوانین بشر دوستانه بین المللی سبب شده است تا مار تلفات افراد ملکی در افغانستان بیشتر گردد.
اجتماعات و افراد ملکی به صورت سیستماتیک مورد هدف قرار میگیره که نهایت نگران کننده است برای حمایت از افراد ملکی در جریان منازعه. این آمار ما نشان میده حدوداً 30% افزایش دارن نسبت به سال گذشته تلفات ملکی.
آقای صدیقی از طرف های درگیر منازعه خواست تا قوانین بشر دوستانه بین المللی را رعایت کرده و در ضمن از حکومت تقاضا کرد تا کسانی را که سبب رساندن تلفات به افراد ملکی در افغانستان می شوند را مورد پایگرد قرار دهد. پیش از این اسکات میلر قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع نیز گفته است که مردم افغانستان دشمنان زیاد دارند و با مشکلات امنیتی روبرو هستند. جنرال جوزف واتل قماندان عمومی قرارگاه مرکزی نظامی آمریکا در این میان از افزایش تلفات نظامیان افغانی ابراز نگرانی کرده است. این در حالی است که قرار گزارش ها به تازگی به اثر یک حمله هوایی هلیکوپتر نظامی در منطقه خوگیانی ولسوالی معروف ولایت کندهار 3 زن و 1 طفل کشته و همچنان 30 تن دیگر زخم برداشتند. از سوی دیگر گروه مسئولیت و عدالت خواهی برای افراد ملک نیز اخیرا گفته است که در یک ماه گذشته در 12 ولایت افغانستان در اثر عملیات ها و حملات هوایی نیروهای خارجی با 123 فرد ملکی تلفات وارد گردیده است. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به خاطر دفاع از جان و مال مردم جنگیده و تلاش میکنند تا به افراد ملکی آسیب نرسد. اما غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع در این مورد به رادیو آزادی گفت در برخی موارد که مخالفان مصالح خانه های مردم ملکی را سپر قرار میدهند تلفات وارد میگردد.
نیروهای امنیتی افغانستان با قوانین طرز العمل و کنوانسیونای با حقوق بشر اینا متحد هستند و در چارچوب او اینا عملیات پیش میبره و همچنان با اساس هدایت جسمات رئیس جمهور در ظلمالای جدید نهاده امنیتی ایجاد کرده به خاطر حفظ جان مردم و متر ظلمالا در نظر گرفته میشه و عملیات صورت میگیره و ما به مردم اطمینان میتیم که 100% کوشش میشه که تلفات ملکی جلوگیری شوه.
و همچنان گفت تحقیقات در خصوص رویداد ولسوالی معروف ولایت کندهار آغاز شده و اطمینان داد با کسانی که در حفاظت جان مال مردم ملکی در جریان عملیات غفلت میکنند برخورد جدی شده و مجازات میگردند. در این حال خالد پشتون عضو کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه میگوید جامعه بین المللی مطابق وعده‌ای که به افغانستان کرده است باید در بخش تامین امنیت در این کشور توجه جدی کرده و تلاش کند تا از تلفات افراد ملکی در آینده جلوگیری شود.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که نهادهای امنیتی اطمینان دادند که امنیت بسیاری از مرکزهای رایدهی را تامین میکنند. در همین حال شماری از نهادهای ناظر انتخابات میگویند با بسته ماندن بیشتر از 2000 مرکز رایدهی در این کشور بنابر تهدیدات بلند امنیتی همگانی بودن انتخابات پیشرو زیر سوال برده خواهد شد. قرار است انتخابات ولسی جرگه افغانستان تا 2 هفته دیگر در 28 ماه میزان برگزار شود. نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
انتخابات روندی که همگان برای برگزاری آن روز شماری می کنند و کمیسیون مستقل انتخابات نیز از آمادگی هایش اطمینان می دهد. این کمیسیون می گوید امنیت 5106 مرکز رایدهی برای رای دهندگان باز خواهد بود. ذبیح‌الله سادات معاون سخنگوی این کمیسیون روز شنبه در صحبت با رادیو زادی گفت که در پیوند به امنیت انتخابات نگرانی ندارند و ما تاکید کرد که امنیت این روند مسئولیت حکومت است.
قسمی که شما در جریان هستین تامین امنیت مسئولیت حکومت افغانستان و نهادهای امنیتی هستند. حکومت افغانستان هم تعهد سپردن که اینا تامین امنیت میکنن، بیشتر از 50,000 نیروهای امنیتی در روز انتخابات تامین امنیت میکنن و دایی اصلا کدام مشکل فعلا وجود نداره.
اکنون آقای سادات میگوید نیروهای امنیتی برای آنان اطمینان دادند که امنیت مراکز رایدهی را در روز برگزاری انتخابات تامین میکنند و از همین رو در بخشی از کشور عملیات‌های تصفیه‌ای را افزایش دادند. درست پیش از این وزارت داخله افغانستان در یک نشست خبری گفت که حدود 50,000 تن از نیروهای امنیتی را برای تامین امنیت روند انتخابات گماشتند و اطمینان داد که این روند با امنیت کامل برگزار خواهد شد. با این همه هرچند کمیسیون مستقل انتخابات از برگزاری سراسری انتخابات سخن میزند، اما بسته بودن 2,000 مرکز رایدهی از بهر تهدیدهای بلند امنیتی در بخشی از کشور همگانی بودن این روند را زیر پرسش برده است. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید با توجه به هدف قرار گرفتن نامزدان ولسی جرگه و نیز نامنیها در بخشی از کشور باور ندارند که این روند حتی در مرکزهایی که اکنون از امنیت آنان سخن زده میشود در روز انتخابات برای رای دهندگان باز باشد.
شمول بودن یا همگانی بودن روند انتخابات بر اساس حکم قانون اساسی و استانداردهایی که اساسی است برای انتخابات در افغانستان در سوال است. خوب شاید افغانستان قابل درک است، اما وقتی که ما نتانستیم 2,000 مرکز که تقریبا 25% انگیز در کل مراکز میشن در روز در مرحله چطنا باز بکنیم و مرحله بود که یک روز نبود، انتخابات برای یک روز است و ما دشواری‌های امنیتی خاص داشتیم.
به گفته آقای رشید نگرانی های نیز وجود دارد که مبادا چالش های امنیتی سبب بهره گیری های سیاسی از این روند گردد و کمیسیون مستقل انتخابات و نهادهای امنیتی باید امنیت این روند را در اولویتشان قرار دهند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ولیعهد عربستان سعودی میگوید که ریاض روی تعهداتش با واشنگتن در زمینه افزایش صادرات نفت ایستاده است. محمد بن سلمان این سخن را در مصاحبه با شبکه خبری بلومبرگ گفته است. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
ولیعهد عربستان سعودی در مصاحبه با نشریه بلومبرگ که دیروز به نشر رسید گفت به تعهد خود با امریکا در ارتباط به افزایش تولید نفت عمل می کند. وی گفت تقاضای امریکا از عربستان سعودی و دیگر کشورهای عضو پیمان اوپک این است که اگر عرضه نفت ایران در جهان کاهش یابد اطمینان به دست آورد که ما آن مقدار نفت را بیشتر تولید می کنیم. شهزاده سلمان گفت ائتلاف کشورهای تولید کننده نفت سازمان اوپک در این اواخر تولیدات نفتشان را روزانه به 1.5 میلیون بیرل رسانده که به این ترتیب این مقدار نفت دو برابر تولید نفت ایران است. با وضع تعزیرات امریکا بر سکتور تولید نفت ایران، تولید روزانه 700 بیرل نفت از سوی این کشور کاهش می‌یابد. در نظر است این تعزیرات در ماه نوامبر اجرایی شود. شاهزاده عربستان سعودی گفت از این به بعد با کاهش تولید 1 بیرل نفت ایران عربستان سعودی 2 بیرل بیشتر صادر می کند. محمد بن سلمان گفت ما وظیفه خود را بیشتر از آن چی است انجام می دهیم. اما با وجود این همه دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا مدعی است که کشورهای صادرکننده نفت سازمان اوپک در جریان امسال نرخ نفت را تا حد زیاد بلند بردن. اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ متعهد است که تولید نفت ایران را متوقف می کند. افزایش تولید نفت در این هفته نتوانست جلوی بلند رفتن قیمت نفت خام را بگیرد و نیز باعث شد تا قیمت نهایی نفت خام در بازار لندن به بیش از 86 دلار در هر بیرل برسد.
حالا هم می‌پردازیم به تجلیل از روز معلم در کابل. از این روز در حال در پایتخت افغانستان تجلیل می‌شود که هنوز هم بیشترین معلمین در کابل با مشکلات جدی اقتصادی روبرو هستند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر.
از روز معلم در افغانستان در حال تجلیل می گردد که هنوز هم بیشتر معلمان در این کشور با مشکلات اقتصادی مواجه هستند. رانا یک تن از این معلمین می گوید معاشی را که آنان ماهانه می گیرند نیازمندی های خانواده هایشان را مرفوع نمی کند.
خواستم از حکومت همی توجه زیاد به معلمین است، چون جامعه از روی معلم ساخته می شه و اسلام معاشاتشان هم بلند شه و خانه هم بر از اینا نظر بگیره.
این معلمان همچنان شکایت میکنند که حکومت تعهداتی را که با آنها نموده عملی نکرده و معلمان را با مشکلات زیاد مواجه ساخته است. صدی یک تن از این معلمان میگوید
خواستم از دولت و حکومتی است که اینا معاش معلمین که یک مشکل بسیار جدی است، همه معلمین با این مواجه هستند که بارها اینا گفتن که معاش معلمین زیاد میکنن، برشان خانه در نظر میگیرن، اما تا امروز این حرف جایی که اینا وعده داده بودن عملی نشده است.
این در حال است که مقامات حکومتی به خصوص محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور چندین مرتبه در رابطه با بهتر ساختن وضعیت معلمان در کشور تعهد کرده است. از 13 میزان همه ساله به مناسبت روز معلم تجلیل می شود و در این روز به خاطر گرامی داشت از ارزش معنوی معلم نشست ها نیز برگزار می شود. از سوی هم میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف روز شنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی معلم در کابل تاکید کرد که امتیازات و معاشات معلمان بلند می شود.
به صورت عموم بازنگری معاشات معلمین، بانک سازی معاشات، 98 شهرک معلمین در 28 ولایت افغانستان عملا تعریف شده و در عین زمان طرح اسکان و مسکن برای معلمین در سراسر کشور با قسط‌های طویل المدت هم تکمیل شده که به زودی انشاءالله از طریق کابینه جمهوری اسلامی افغانستان تصویب میشه و به مرحله اجرا گذاشته میشه.
در این حال صدیق پتمن معین پیشین وزارت معارف میگوید علاوه بر آرامش ذهنی معلمان، نصاب متعلمان مکاتب هم با مشکلات زیادی مواجه است و پیشنهاد میکند که به خاطر رسیدگی به مشکلات جاری نیاز است تا گام‌های جدی برداشته شود.
5:30 عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم فرشته نگاه همکارم فشرده خبرهای مهم را پیشکش میکند.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید توجه عمده حکومت در 4 ماه آینده بالای امنیت شمال و شمال شرق افغانستان خواهد بود. او این را امروز در جلسه مردمی ولایت بلخ گفت. کمیسیون حقوق بشر میگوید تلفات ملکی در افغانستان 30% افزایش یافته است. قراردادهای استخراج معدن طلای بدخشان و معدن مس بلخاب دیروز میان سرپرست وزارت معدن و نمایندگان شرکت ترکش افغان ماینینگ و افغان گولدن منرالز در شمال افغانستان به امضا رسید. انترپول یا پلیس بین المللی از مقام‌های چینی در مورد رئیس این نهاد که ظاهراً در زمان بازدید از چین ناپدید شده معلومات خواست. لاتویا امروز شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی است. احزاب سیاسی مدر این کشور تلاش دارند تا جلو برنده شدن سیاستمداران طرفدار روسیه را بگیرند و کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل اعدام زینب سکانوان شهروند ایرانی را شدیداً محکوم کردند.
تا دقایق دیگر برنامه حقیقت چیست از رادیو آزادی پخش می شود. حالا رویدادهای ورزشی با ویدا مرزایی.
در اولین بازی لیگ برتر کرکت افغانستان دیروز تیم جوانان کابل تیم پکتیا پنترز را با 3-1 شکست داد. در این بازی اول تیم پکتیا پنترز بتن کرد و با تعیین کردن 20 اوور و از دست دادن 4 بازیکن برای تیم جوانان کابل 219 دوش را هدف تعیین کرد. در جواب آن تیم جوانان کابل در آخرین اوور با از دست دادن 7 ویکت اولین بردی رقابت ها را به نام خود کرد. این رقابت ها از 5 ماه اکتبر آغاز الی 21 همین ماه سال جاری میلادی در امارات متحده عربی جریان دارد. در روز دومین رقابت ها تیم ننگرهار لپندر در برابر کندهار نایت و تیم لجندر بلخ در مقابل تیم جوانان کابل به مسافه هم می روند. تیم ملی شطرنج افغانستان برای اولین بار قهرمانی مسابقات جهانی به نام المپیاد را از آن خود نمود. بر اساس معلومات ریاست تربیت بدنی این مسابقه در شهر باتومی کشور گرجستان برگزار شد که افغانستان در گروه دی با شکست تمام حریفانش قهرمانی مسابقه را با گرفتن مدال طلا از آن خود کرد. تیم ملی افغانستان که در ترکیب آن خیبر فرازی، حبیب الله مینی، سلیمان اشرفی، عبدالخالق وایس و صفی الله کنز شامل هستند. قرار است بازیکنان قهرمان شطرنج امروز ساعت 5 به کابل برسند. و به سلسله مسابقات اوپن تنس چین، مالک جایزیری بازیکن تونسی الکساندر رقیب جرمنی خود را شکست داد. در اولین سیت این بازی جایزیری 7-6 پیشی گرفت، اما در سیت دوم الکسر دوباره برگشت کرده و 6-2 میدان را از خود کرد. اما در سیت سوم سرنوشت ساز جایزیری 6-4 به کامیابی رسید و به مرحله بعدی مسابقات راه یافت. در بازی دیگر مسابقات بازیکن ایتالیایی فیبیو فوگینی اندری روبلیو رقیب روسی خود را 6-4 و 6-3 شکست داد و خود را به مرحله کوارتر فینال مسابقات رساند.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی دیگر از برنامه های حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. در برنامه این هفته روی تغییرات اخیر در کرکت بورد، آغاز EPL یا لیگ برتر افغانستان و برنامه های جدید در کرکت بورد افغانستان بحث و گفتگو کرده ایم. در این برنامه با عزیز الله فضلی رئیس کرکت بورد افغانستان مصاحبه کردیم. امید شنونده های عزیز تا پایان ما را همراهی کنید. مسابقات جام آسیا یا اشیا کپ که برگزار شد، کارکرد تیم و بازیکنان در این مسابقات را چگونه ارزیابی میکنین و آیا برای شما قابل قبول بوده یا خیر؟
تشکر. واکن هم بازی اشیا کپ یا آسیا جام کارکردگی تیم ملی ما و شما قابل قدر است و به حیث مسئول اولی اداره کرکت بورد ما از تیم خود راضی هستیم، اما پالوی ازی چی ما بسیار خوب مسابقات انجام دادیم به مقابل بنگلادش، به مقابل سرنالکا، همچنان به مقابل هندوستان و پاکستان. در مجموع ما دو بازی را بردیم، چو اکن تیم کوی سرنالکا چو در وقت خود هم جام جهانی 24 را به دست آورده بود، هم جام جهانی 54 را به دست آورده بود، او را شکست دادیم. بالاخره از تورنمنت اخراج کردیم. بازی دوم ما هم به مقابل بنگلادش بازی بسیار عالی بود، واکن هم بچه بسیار خوب یک استعداد نشان داد. در بازی دوم ما کشور بنگلادش شکست خوردیم با بسیار توپیر کم، اما در بازی چیزا میه باید ما با نکات ضعیف خود هم متوجه باشیم چی ضعیفتیا بود تیم یا بخش بیتینگ، بالینگ، فیلدینگ بعضی مشکلات ها بود. اول مشکلات چیه نمی بود چی در وقت اساس تیم ملی ما و شما زیر تاثیر می آمد، نوعی تاثیرات باید دیگه وجود نداشته باشه به خاطر ازی چی ما و شما پیش روی بسیار یک تورنمنتی کلان یا جام جهانی که در 2019 برگزار میشه در کشور انگلستان، بعد از یعنی شکاپ خلا شد دیگه ما و شما یک ایونتی کلان ندارم در چوکات شورای بین الملل آسیایی، کلان پروگرام یا برنامه که سو از جام جهانی است چی برای ازی تیم خود کوی بسازیم، هم نکات ضعیف ما که است یا زوب که بود سر ازی کار کنیم.
خب یک انتقاد دیگه همی است که در مسابقات جام آسیا انتخاب بازیکنان یک اندازه سلیقه‌ای بوده و در انتخاب بازیکنان روابط بیشتر رول داشته است. نظر شما در این مورد چیست؟
یک چیز ما برای شما بگویم یا عرض کنیم، همیشه در پالوی کامیابی مردم بسیار زود انتقاد میکنه. ما انتقاد مردم میپذیریم و برشان احترام داریم. او احساسات ازی است، جذباتی ازی است که امرای کشور خود یک محبت خاص داره. ما ایره ردم نمی کنم که مشکلات نبود، مشکلات داشت و کوشش میکنم چه در آینده مشکلات های خورد کوچک هم تکرار نشه و باز هم انسان مکمل نیست، مکمل یک پروردگار است، اما مشکلات باید همون چیزی که آدم میبینه آگاه میباشه و مسئولیتی کلان داره در ایداره باید به اون مشکلات رسیدگی شوه. یک انتخاب درست بجای کسی که لیاقت از ایره داشته باشه، حقشان باشه، باید با می وقتشان داده شوه چه هم به عزت و حرمت افغانستان بخیر شوه او هم استعدادی همو جوان به جای جای نشوه.
فضلی صاحب، درباره میدانهای کرکت در داخل کشور بارها از طرف مسئولین کرکت بورد تعهد داده شده بود که میدانهای جدید ساخته خواهد شد. پلان شما چیست؟ آیا شما هم وعده میدید یا عمل میکنید؟
کارهای بازسازی در مورد میدان ها و اکادمی ورزشی کرکت اونها یک چیز هست چی اشد ضرورت است. با اگر ما میخواهیم چی یک بازیکن درست، یک استعداد خاص از یک ولایت دایکندی مثلا یا از بامیان یا از مزار یا از کندوز یا کندهار یا خوست به دست بیارم، نوعی مسئولیت اداره کرکت بورد است یا مو سهولت های حق اولیت بریازیه مویسر شود امو ولایت ما کامادیم به روز دو میشن، تمام دپارتمنت انجینری را تلبیستیم و چیزی میدانا که ما به سطح افغانستان داریم، به سطح ولایات و زونها، اونا را کل شدیدم چی کارایشان در کجا رسیده، چی مشکلات داره، اکثرت کارایشان اجرا کردیم، قانونی و اصولی پروسه خود تایی کرده بود، هیچ نوع مشکل نداشت. عجل یک حیات تعیین کردیم چی سروی کنه برای در ولایت ها، هم میدانه و اکادمی را بررسی کنه چی برای چی ضروریت تره، در هر میدان یا اکادمی که ما بجا برشان داشته باشیم اونا باید عجل کاروی خود شروع کنه. بخاطر ازی چمن که در یک میدان کش میشه او وقت خود داره، مثلا که از موسم وقت خود تیر شد و بعد اونجا چمن یا میدان سبز نمیشه، نو هیچ چیز هست که یک اولیت داره باید او کارا صورت بگیره. او یکینا هم تا که ما میدانه نداشته باشیم چی تقریبا همو نسبی سهولت داشته باشه، نو باز ما نمیتونیم که در میدانه بین المللی همو ورزشکارا رو تربیه کنیم یا همو استعداد به دست بیارم چی هم ضروریت افغانستان است، هم شورای بین المللی کرکت از ما میخواه و استعداد باید او به دست بیارم. و در او صورت به دست آورده میتونیم چی ما همی سهولت های حق اولیت برای زیاد داده باشیم در میدان ها و در کلیمه و کوشش ما همی چیز هست چی بسیار حالین است برای افغانستان، چی باید همی میدان ها اکلیمه خصوصا در همی پنج زون باید حاجل چیزی که کار صورت گرفته و دیگه چیز که ضرورت داشته باشه در ترکیب ازی باید همی کارا صورت بگیر.
در زمینه میدان کرکت کابل رئیس قبلی کرکت بورد گفته بود که میدان توسعه خواهد یافت و بزرگ خواهد شد. حالا که شما مسئولیت کرکت بورد به عهده دارین، آیا این میدان توسعه خواهد یافت؟
پیش از اینکه اینجا کسی دیگه مسئول بود به نام مشل صاحب، اونا امرای مطبوعاتی گپ شری کرده بود که ما تمام پروپوزر و اسنادهای خود به مقام رئیس جمهوری روان کردیم. از طرف یزیا برای ما یک ریسپانسی مثبت داده شده بود چه همین میدان کلان کنی، خود تابالی او کار صورت نگرفته. نظر شخصی ما همین چیز است، همراه تیم تکنیکی خود هم مشوره میکنم در این راسته، اگه همین دوسی جای دولتی که مربوطی یا نزدیک میدان کرکتی کابل هست این هم کفایت نمیکنه. بخاطر یزی ما اینجا جای پارکینگ نداریم، یک جای مناسب هم نیست. نو اگه ما میخواییم چی یک میدانی بین المللی یا با استاندارد بین المللی جور کنیم، نیاز داریم که یک میدان یک زمینی تقریبا حداقل 35 جریب زمین باشه. زمین های دولتی در کابل زیاد است و انشالله اولاد عزیز کوشش میکنن چی در وقتا همراه رئیس جمهوری کشور ما و شما چی واقعا هم در رسته ورزش همیشه کمک کده، همکاری کده، چه موضوع را همراه شان شریک کنیم. اگه به یوازی از یک زمین دیگه برای ما میسر شوه الحمدلله همو پیسا یا چیزی که در میدان مصرف میشه تا یک جای ما موجود داریم در بوجه خود، در بوجه انکشافی خود داریم. نو بهترین گپ همی است چی یک جای دیگه مناسب برشان انتخاب شوه. از این میدان کابل به حیث یک اکادمی انسیه چی به زون مرکزی بیتیم استفاده کنیم به نظر ما خوب گپ است.
در زمینه APL یا لیگ برتر افغانستان میخوایم پرسان بکنم که در زمینه پروسه تدارکاتی از این به اساس برخی گزارش ها مشکلات وجود داشته است. حالا که وقت آمندک است این دوسیه از این بررسی خواهد شد؟
به امیروز که ما در کنفرانس مطبوعاتی خود برای از این اشاره کردیم، واقعا همه سی نکات بود که دوسیه افغان پریمیر لیگ این را باید ما از نزدیک بررسی کنیم. یک آیات ورزشی برای از تعیین شد، برای از کمیته کار روان است. انشالله اول عزیز نتایجش هر وقت که مکمل شد به تمام هموطنهای ما و شما شریک میشه از طریق مطبوعات. اما هدف ما یک چیز هست چه دهی ما و شما واضح بفهم، یک لیگ ملی است، این باید به وقت خود برگزار شوه. این به این معنی نیست که مثلا اگر دو کدام مشکلات باشه خصوصا در رسته یا در مشخص در مسئله تدارکات یا در ترکیب قرارداد، ما میخواستم چی معلوماتی کافی به دست بیارم چی قرارداد با چی رقم صورت گرفته و کی را پیش میبره. نو تا بال ما بسیار چیزا را زیر نظر خود گرفتیم، میبینیم، روزانه چک میکنیم. نو انشالله اولادیز لیگ خود
لیگ باید به وقت خود برگزار شوه، یک لیگ ملی است. همین کمیته تکنیکی که کار میکنه و کارهای خود ادامه میده، او باعث از این نمیشه چی لیگ یعنی خدای نخواسته تال بخوره یا برگزار نشوه. اما اگر کدام مشکلات داشت او امرای تمام ملت شریک میشه، دو مشکل نیست.
یک نگرانی همی است که لیگ برتر افغانستان یا EPL مسابقات شش دوش را تحت شعاع قرار خواهد داد و شاید هم از بین بره. آیا چنین چیز هست؟
بازی شش دوش او یک بازی ملی است داخل افغانستان برگزار میشه، تمام افغان به او انتظار است. و همچنان در ترکیب همین بازی شش دوش ما تجارای ملی ما در این سرمایه گذاری کرد. دامون روزای نزدیک برای از یک مجلس میگیریم چون امروشان بشینیم، چون در بازی شش دوش که پار سال برگزار شد به پایان رسید، در کمک مشکلات بود و دونرا یا سرمایه گذاره ملی ما و شما بازی گله و شکایه و شکوه داشت. همراه از یه میشینم چون او یک لیگ ملی است، بخاطری همو مردم مظلوم ما و شما هست که اینجا در افغانستان زندگی میکنه، نمیتونه که در امارات یا دیگه کشور سفر کنه. او لیگ برگزار میشه، اگر هایانن در کابل برگزار نشوه هوا سرد است، دیگه ولایت های از اونا ما داریم چی در اونجا هوا نسبتا به کابل خوب است. در وقتی سردیم برگزار میشه مثلا در ننگرهار، در خوست، در کندهار، در این برای شما اطمینان میتم چی لیگ بازی شش دویش برگزار میشه و از بین نمیره.
بله، در این مسابقات شش دویش باز هم بازیکنان خارجی اشتراک خواهند کرد؟
او رو میبینم با همون وقت و زمان، اگه شرایط به این مناسب بود بازیکنان بین المللی و خارجی را دعوت بکنیم مشکل نیست. اگه شرایط به این مناسب نبود، بچه های تیم ملی ما و بچه های تیم ملی زیر سن 19 سال و بازیکنان از کرکت داخلی را پیدا میکنه به این لیگ بین ازیا برگزار میشه. اما خدا کنه چه در کشور ما و شما صلح و امنیت برقرار شوه، در پالوی ورزش کرکت چه همه چیز روش کنه. اما انشالله اول عزیز کوشش نهیم همه چیز هست چه همه لیگ هم به وقت خود برگزار شوه و در یک جای مناسب داخل کشور ما شما.
و به عنوان پرسش آخر، در زمینه مقرری ها که بیشتر که بارها انتقادات مطرح شده در رسانه ها، حالا که شما رهبری کرکت بورد افغانستان به عهده گرفتین، آیا تغییرات و اصلاحات در کرکت بورد افغانستان خواهد آمد؟
یک تغییرات است که یک دو نفر دارم تیر میشه، یک کس خوش نمیه میگه در کرکت بورد نباشه احمد یا محمود باشه، او قضاوت درست نیست. اما یک معمول است در هر اداره، در هر وزارت، در ولایت، در ریاست های مستقیم بعضی کدرا که ضرورت می باشه و کار خود ادامه می ده، بعضی کدرا که در یک جای مفید یا مناسب نباشه، یک گپ طبیعی است، تغییر و تبدیل می.
خیلی تشکر.
تشکر جناب.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
چرا تعدادی از افراد بالای اطفال، نوجوانان و جوانان لقب زشت و تمسخرآمیز میمانند؟
فقر تعلیم و تربیت است، مسئله آگاهی دهی است.
گذاشتن لقب زشت و ناپسند بالای جوانان چه تأثیری بر شخصیت آنان دارد؟
خرد یا حقیر احساس میکنند، کمی باعث میشه که اینا نتونن درسای خود را به شکل درست بخونن.
در روانش، در سایکولوژیش، در شخصیتش بسیار تأثیر بد داره.
دین مقدس اسلام در مورد گذاشتن القاب زشت و تمسخرآمیز چه حکم کرده است؟
در قرآن عظیم الشان سوره حجرات آیه 11، اگر شما لقب زشت میگذارید شما متوجه باشین که ظالم هستین.
شنونده عزیز رادیو آزادی سلام، برنامه این هفته هوای تازه روی پاسخ همین سوالات میچرخد که برنامه را من احمد حنایش تقدیمتان میکنم. حالا توجه بفرمایید به گزارشی که سعدی از زاهل آماده کرده است.
با توجه به دقیق شدن به اطراف خیش در میابیم که
گذاشتن القاب زشت و ناپسند و مورد تمسخر قرار دادن اطفال، نوجوانان و جوانان در شرایط کنونی به یک فرهنگ مبدل شده است. دیده شده این رفتارهای زشت و ناپسند نه تنها در جمع دوستان و همصنفی ها رایج بوده، بلکه برادر، خواهر، حتی والدین نیز بالای فرزندان خیش القاب زشت، تمسخرآمیز و ناپسند به طور مثال دراز، قدو، سیاه، انتیک، سرخه، جندک، ققروده و امثال اینها میگذارند که منشأ اصلی آن خانواده ها گفته شده است. قسمی که میدانیم هر عمل از خود علل و عوامل دارد. این که منشأ این گونه رفتار و گفتارها در چیست، نظریات شمار شهروندان کابل را میشنویم.
اسم امان الله است، فرین تخلص میکنم. به نظر من فامیل که اگر دانش داشته باشه، چون این حرف نمیشه، به شکل رواج مانده بین فامیل.
خب ما به خاطر میخواییم چند لحظه خوش باشیم و رخشندی کنیم.
متاسفانه این مسائل در فامیلای فقیر، در فامیلایی که سطح سواد، سطح تعلیم در اونجا کم است، این چیزا پیدا میشه. کلتور و فرهنگ به سطح پایین است که نامای بسیار خراب سر فامیل خود، سر اولاد خود که اولادشان است میگذارن. این نام نه تنها در سطح خانه میمانه، بلکه این نام میره به کوچه و بازار و به اجتماع میره. بازی است که این نفر خصوصا سطح شخصیتیش بسیار پایین میره.
هر فردی خانواده، خرد و بزرگ، پیرو جوان را اگر بنگریم، یک لقب خوب یا زشت بالایش گذاشته شده. نرگس ترکی یکی از باشندگان شهر کابل از اینکه دوستانش وی را به اسم جوچه و لاغر صدا میزند رنج میبرد.
بدون شک یک از فرهنگای ناپسند ما همیست که بین دوستا است و یا هم کسی که کم رقابت داشته باشه، ما حتی کسی را که نمیشناسیم پیشوی ماتیر شود، کدام کمی و کاسی داشته باشه، بدون از اینکه خوبی شاد کنیم به اون کمی و کاسی شاد میکنیم. بین دوستای خودم و دوستم بود کم چاقک بود، به خاطر که یک سریالا کدام کرکتر بود، گلندام به گلندام میگفتن و هم چاقتر بود. بدون از اینکه بفهم به شخص چه قصد هم میرسه، اینا خودشان گپ خودم میزنن، نظرشان کار شوخی است، اما بی فرهنگی است. مثلا مما لاغرک میگفتن یا اشتک میگفتن، صنف خور ترک بودم، چوچه میگفتم، این سر ما بسیار زیاد بد میخور. حتی بعض وقتا تو می شخصیتم ما میگفتم اونا من اشتک فکر میکنن یا چوچه فکر میکنن، ما که اشتباه کنم هیچ فرق نمیکنه.
سنم هم از جمله جوانانی است که مادرش او را در جمع دوستان و اقارب مشهور به قدو ساخته است. سنم گفت که لقب را که از کودکی مادرم بالایم گذاشته بود تا کنون فراموش نشده، حتی در بسا موارد شده که در برابر دیگران احساس اقارت کنم و هر بار با شنیدن لقب خیش در یک اتاق تنها رفته و شروع به گریستن می کرد.
در خانه مرا به نام قدو صدا می کردن. در خانه وقت مادرم یک روز قار شد، مرا قسم صدا کرد. بالاخره است در خانه به خواهرایم، برادرایم همگی مرا به نام صدا میکنن. آیستا آیستا دخترای کاکا، بچهای کاکا وقت مرا به نام قدو صدا میکنن. واقعا زیاد متاثر میشدم، بسیار میشرمیدم، پیش خود میرفتم در دیگه اتاق گریه میکردم، میگفتم که چرا مرا اینا به این نام صدا میکنن، واقعا حرف بسیار زشت و بد است. آیستا آیستا حتی در مکتب همصنفیایم بلد شده بودن و هر طرف که من میرفتم مرا صدا میکردن به این نام، که من واقعا خاطری بسیار تلخ دارم. هیچ کس برتریت از دیگران نداره، که مثلا ما اگر کم از دیگه قدم مقبول تر است چهره ما زیباتر است، مدگرا رو بگویم تو بدرنگ است یا قدوست یا مثلا نامای دیگه که میمونن، مثلا خندام شاید کنین سیامور همچون ما دیگه. از اون خاطر این واقعا گپ بسیار بده است که اصلا نمی زیبا به یک شخص که به یک کس دیگه که مثلا دوستش است، اعضای خانوادش است یا کس دیگه است، برش بگویه که تو مثلا ای برادری یا به مو عیبش بزرگ صدا کنن.
ضیاءالحق باشنده ولایت ننگرهار به برنامه هوای تازه رادیو آزادی گفت نام گذاشتن یا او را به عیب و نقص آن صدا زدن تاثیرات خیلی منفی بر شخصیت آنان دارد. ضیاءالحق از دوست خود صفی الله بر ما حکایت می کند.
اگر دوستای ما است نامش صفی الله است و در جایی که ما زندگی میکنیم بچه و غبار میگه. اگر سبون پرسیدم چرا شما را غبار میگن، گفت الله ما در طفیله در دورش دو که زیاد شوق بودم، پدر ما را غبار غبار میگفت، میگه حالا فعلا به غبار مشهور است و فعلا اگر غبار میگه بشه قسم عکس العمل نشان میده که واقعا انسان قسم ناراحت میشه. غبار یک چیز، یک حشره است که خودم میگم من انسان هستم، چرا یک نام حشره رسال مانده.
در رابطه به گذاشتن القاب زشت بالای یکدیگر و مورد تمسخر قرار دادن شخص، دین مقدس اسلام این عمل را گناه شمرده و آیه نیز در رابطه به همین موضوع فرستاده شده است. محمد ازغر وکیل پوپلزه یکی از عالمان دین در این رابطه می گوید:
الله تبارک و تعالی در قرآن عظیم شان سوره حجرات آیه 11 ارشاد می فرمایند که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتوب فاولئك هم الظالمون، صدق الله العظيم. لذا خداوند میگه که ای کسانی که ایمان آورده اید، هیچ مردی بالای مرد دیگری تمسخر نکنه، هرچند که این مرد از او کرده بالاتر میباشه، و یا هیچ زنی بالای زن دیگه تمسخر و استهزا نکنه، هرچند که اونا از او کرده بالاتر میباشن. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، شما غیبت یک دیگر را نکنید و بالای یک دیگر لقب نگذارید. و برای ما میگه که اگر شما لقب زشت میگذارید، شما متوجه باشین که ظالم هستین و ظالم گناهش معلوم هست و جزایش هم معلوم.
صدا زدن یک جوان به اسم تمسخرآمیز، گذاشتن القاب ناپسند و زشت، مشهور شدن به آن اثرات خیلی منفی بر آینده و شخصیت آنان دارد. اکثر اوقات آنان احساس حقارت، خودکمبینی، پایان آمدن اعتماد به نفس، عقده‌مند شدن اطفال، نوجوانان و جوانان میگردد.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی مختص به جوانان بوده و انعکاس دهنده افکار و نظریات جوانان می باشد.
خب شنونده‌های عزیز رادیو آزادی، گزارشی که در مورد گذاشتن القاب زشت و ناپسند و نام‌های تمسخرآمیز شنیدید، حالا توجهتان را به شنیدن مصاحبه‌ای که سعدی زاهل با روانشناس دکتر جمشید رسا انجام داده با هم می شنویم.
دکتر صاحب رسا، در رابطه به این بر ما بگوین که دلیل در چی هست که شمار خانواده ها بالای اطفال خود، نوجوانان و جوانان خود القاب زشت و نام های تمسخرآمیز را میمانند؟
متاسفانم تو که شما گفتین در وطن ما بسیار رواج داره که شاید جای دنیای الفاظ بد نباشه که ما استعمال میکنیم. رنگ کودک که الاسیاستی، ججق استی، قیچ استی، قدو استی، پستو استی، که علتش چی است؟ نادانی، خودخواهی، بیماری. این سه چیز عامل کل بدبختی های بشر است و از جمله در خانواده ها نام ماندن، نادانی پدر مادر نشان میده که اینا بر هیچ اصول تعلیم و تربیت آگاهی ندارن، القاب بد منفی میمانن، بعضی وقتا که از روی دشمنی و کینه و قهر هستن، بعضی وقتا مونه از روی لطف و دوستی، و متاسفانه با این گپای خود کودک و نوجوان و جوان خود آسیب میزه.
خب گذاشتن القاب زشت و نامای تمسخرآمیز چه تاثیرات بر روح و روان و شخصیت ای جوانا و نوجوانا میگذاره؟
آسیبایی که میخوره، اول که شخصیتش خراب میشه، او دیگه او توانایی ها را که باید باور میکرد نمیکنه. خدا بد، مثلا شما سر چشم یک کسی خندیدین، دیگه هر وقت طرف چشمش کسی ببینه او فکر میکنه ما عیب میبینه در چشم من. دوم، این چیزی که بسیار آسیب میخوره عزت نفس یا سلف استیم است. شما میفهمین در وطن ما بزرگترین مشکلی است که با هر کسی که شما میخواین صحبت کنین زیر تاثیر میره، در یک جمع استفاده شده نمیتونه. علتش فقط اینمی نامه و القاب بدی است که سر از ما ماندیم و ای میتونه بالای شخصیتش تاثیر بد منفی داشته باشه. یک عقده پیدا میکنه، یک درد دل پیدا میکنه و همیشه یک شرم خجالت سنگین در وجودش میباشه که ما معاینه خانه همیشه مراجعین داریم، وقتی سر یک عیبش خندیدن یه تا حاضر به خودکشی است، دنیا بدش شده، زندگی بدش شده. خب شما فکر کنین بر شما یک بعضی وقت یک خنده باشه یا یک قهر مادریتان باشه، ولی یک کسی را کل عمر دلش از زندگی بد کرده باشین. و حتی مکسایی رو دارم که مکتب فقط بینمی خاطر رها کردن.
قسم که گفتیم که در بسیاری از خانواده ها این یک رواج شده نامبانده از در نوجوانه و جوانه خود، چی گونه به نظر شما میتونیم که اینمی رواج، اینمی فرهنگ آیستا آیستا از بین ببریم؟
خندیدن بر یک انسان، خندیدن بر خداست. بر بنده خدا میخندین، دیگه در حقیقت خدا رو ناراضی ساختین. جمله نلسون ماندلا بسیار مقبول است، میگه خوبی اخلاق زشتی چیره را میپوشانه، ولی خوبی چیره به هیچ عنوان زشتی اخلاق پوشانده نمیتونه.
خب آقای رسا، شمار جوانانی که القاب زشت بالایشان گذاشته شده و بعض اوقات مورد تمسخر دیگران قرار میگیره، چی روش را در پیش بگیره تا که صدا زدن با این نام ها و این القاب زیاد سرش اثرات منفی نگذاره؟
چه خوب موضوع را بیان کردین. اول که شما سه نقطه بسیار خوب در بحثتون داشتین، اول که ما سر هیچ کس نام نمانیم، بعدن سر کسایی که عیب و نقص داره به هیچ عنوان، القابی که ما میتیم القاب خوب باشه، و بحث سوم حال فرض به این بگیریم که جامعه خراب است، برخورد بد میکنن، مسئولیت ما چیز در این قبال. ببین جوان و نوجوان عزیزم، تو قبول کو که گپ باد هواست، این ماستیم که گپ بر خود کارد چاقو جور میکنیم به بدن خود میزنیم. مهم نیست دیگران مشکل خود دارن، نادان هستن، مریض هستن، خودشان غم دارن، خودشان میخواین کمبودی خود با خندیدن بالای دیگران جبران کنه. و حتی وقتی شما گپ دیگر را برتان مهم نسازین، خود به خود اونا میلامیتن. خوب گوش کنین، این اصل دوستا در نظر بگیره، کلشان در مکتبی تجربه را داره، یک سنفیشان برن امراش مزاق نوی دقسیشان نشه، دیگه کس که تزو مزاق نمیره میگی آزار نمیره، اما یک تو دیگه که تا یک گپ میزنی خیزک زده رایز کلی که پشت زمور را میور داره. یک کسی مرا میگه قدت بخشست یا قواری تو ترست، من میگم بله اینا خراب است، اما من تصمیم دارم بهترین اخلاق داشته باشم.
تشکر.
زنده باشین شما.
علاقمندان برنامه هوای تازه و عزیزان رادیو آزادی، مصاحبه با روانشناس دکتر رسا را شنیدید که در رابطه با علل و عوامل، پیامد و جلوگیری از آن صحبت کرده بود. با امیدیان که طرف توجهتان قرار گرفته باشد، تا برنامه بعد شما را به الله پاک می سپارید.